کسانی، خبرنگاران شرافتمندی، انسانهای والا مقامی که در لباس خبرنگاری تا پای جان ایستادن و این وحشیگری ها رو و این رفتارهای غیر انسانی رو و این تبخش مدرن رو اومدن به در معرض دید جهانیان قرار دادن. این خیلی ارزشمند بود و خدا رو شکر یک پیروزی خیلی بزرگ شکل. ما دیدیم که به واسطه این از خودگذشتگی ها و این تلاش های شبانه روزی و تا پای جان 95% تظاهرات ها در سرتاسر دنیا علیه صهیونیست ها بود و با وجود این که طوفان و لقصا رو حماس و فلسطینی ها شروع کرده بودن، همه از این دفاع مشروع حمایت کردن، همه از این جنگی که حماس اون رو شروع کرد حمایت کردن، گفتن حقشونه. دیدیم که هیچ حقی به صهیونیست ها نمیدادن، حتی در مجادله بین المللی هم که برخواد صهیونیست های لابی خیلی قدرتمند دارن، خب اتفاقات خیلی بزرگی افتاد و حتی جای کار به جایی رسید که حتی متحدان سنتی هم نتونستن از این رژیم حمایت کنن. خب اینها اون تحولاتی بود که اتفاق افتاد. ولی یک موضوعی که مد نظر شما هم هست اینه که پایبندی این رژیم معمولا بسیار ناچیز و تقریبا به هیچ کدام از معاهدات قوانین بین المللی پایبند نیست و اصلا عمل نمی کنه. و مشکل جامعه جهانی هم اینه که متاسفانه صهیونیست ها اومدن و تمام اون چیزی که بشریت بعد از جنگ جهانی دوم برای صلح و ثبات تعریف کرده بودن و قانون کرده بودن همه رو نابود کردن. الان مثلا وقتی که صهیونیست‌ها بخوان از حقوق بشر صحبت بکنن، مثلا به قولی هیچ کس نمیپذیره. آمریکایی‌ها بخوان از حقوق بشر صحبت بکنن، کسی از آنها نمیپذیره. اروپایی‌ها بخوان به بهانه حقوق بشر کشورها رو تحت فشار قرار بدن، کسی از آنها نخواهد پذیرفت. به هر حال اتفاقات خوبیه و جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که ساختارهای بین المللی همونطوری که ما بارها عرض کرده بودیم و اعلام کرده بودیم جوابگوی نیاز بشریت و جلوگیری از اقدامات ضد بشری صاحبان قدرت نیست و لابی های بین المللی به راحتی این ساختارها رو کنار میذارن، دور میزنن و نادیده میگیرن. الان هم ما میبینیم که با وجود این که مذاکراتی انجام شده، صلحی شکل گرفته، ولی صهیونیست‌ها هر روز تهدید میکنن که بعد از پایان مبادله اسرا مجددا جنگ رو از سر خواهن گرفت.
ببخشید.
و تقریبا هیچ چیز جلودار اینها نیست و جامعه جهانی نیاز داره برای جلوگیری از توحش بیش از حد و غیر قابل قبول و وحشیانه صهیونیست ها بیاد و اقدامات بهتری انجام بده. به هر حال یک نیروی بازدارنده، یک نیروی تنبیهی برای کسانی که نقض میکنن این قوانین رو در نظر بگیرن نمیشه و این ساختار واقعا قابلیت و ظرفیت و قوانین لازم رو برای جلوگیری از چنین فجایعی رو نداره و همه تقریبا خیلی از کشورها مایلن که موضوع حق وتو بازنگری بشه، چرا که تقریبا بیش از 55 بار آمریکایی ها از وتو برای اعاده و محافظت از حقوق فلسطینی ها استفاده کردن و این یک رقم خیلی زیادیه و میشه گفت که هیچ کشوری در دنیا به اندازه آمریکایی ها از حق وتو، البته نمیشه بگیم حق، میتونیم بگیم که
ناحقی هست،
ابزاره بله فشار و ناحقی استفاده کردن و این نشون میده که این ساختار ساختار درستی نیست و جهانیان دیدن که چگونه بیش از 48,000 فلسطینی قطعه شدن و سازمان های بین المللی نتونستن کاری انجام بدن. به هر حال من فکر میکنم که عهد شکنی، پیمان شکنی و نادیده گرفتن قوانین بشری، قوانین بین المللی کار رژیم صهیونیستی است و متاسفانه به خاطر این لابی صهیونیستی در جهان ما دیدیم که سران اروپا هیچ کدوم نتونستن یک موضع شرافتمندانه در قبال این همه کشتار داشته باشن و قطعا اروپایی ها باید فکری به حال صهیونیست ها بکنن، چون نفوذ اونها به قدری زیاد شده در دستگاه دیپلماسی و دستگاه سیاسی اروپایی ها که اونها قادر نیستند که حتی مثل آزادگان جهان یک موضع شرافتمندانه و قدرتمندانه داشته باشند. و این یک نقص بزرگی. ما دیدیم که الان دو تا صهیونیست کل اروپا رو کلا با چالش مواجه کردن، یکی آقای بنیامین نتانیاهو و یکی هم آقای زلنسکی.
بله.
و الان اینها متاسفانه به خاطر اون اقداماتی که انجام دادن چالش بزرگ اروپا شدن و اروپایی ها الان در مضیقه قرار گرفتن، در فشار قرار گرفتن و به خاطر اون نفوذی که در دستگاه سیاسی اونها هست اونا قادر نیستن که به قولی موضع درست و موافق ملت هاشون بگیرن. ما الان میبینیم که بیشتر فشارها داره به اروپایی ها
وارد میشه.
بله. این واقعا یک نقصیه که اروپایی ها باید حتما به اون فکر کنن.
به ویژه برای انرژی خب خیلی تحت فشار بودن و خیلی تحت فشار هستن. حتی با آمدن دونالد ترامپ برخی، حالا من تعبیر من هم این هست که این آدم حالا میتونیم بگیم تعبیر بهتر از این نمیتونم پیدا بکنم، به لحاظ ادبی بخوام بگم یک دیوانه سیاسی هست. حالا با تصمیمایی که میگیره و اون صد فرمانی که اول داد و کانال مکزیک رو تبدیلش بکنه، نامش رو به کانال چه میدونم امریکا و از اون طرف بیاد کانادا رو میخواد به خودش ملحق بکنه، یه اتفاقاتی هم داره از این دست میفته. و از اون ور میبینه که دونالد ترامپ پیشنهاد داد که خب کوچ اجباری بکنن، به قول معروف یه دونه پاکسازی قومیه در از میخوایم بگیم کوچ اجباری به اردن و مصر، که اسیسی مخالفت کرد و گفت من در این کار شرکت نمیکنم و اردن هم همین گونه بود. یعنی حالا این کشورهایی که قدری تعامل میکردن، قدری که نه تعامل میکردن با رژیم صهیونیستی، الان میبینیم که مخالفت. نظرتون در رابطه با این قضیه چی است؟ حالا شایع هم شده بود که احتمالاً کشور ثالثی مثلا آلبانی رو بخواد در نظر بگیره که بخوان این کوچ اجباری رو داشته باشن.
ببینید خب من همونجور که شما فرمودید به هر حال آقای دونالد ترامپ از موضع قدرت با دنیا صحبت میکنه و قاعدتا دنیا هم در مقابل ایشون متحد خواهد شد، کما اینکه اروپایی ها این کار رو خواهند کرد.
بله.
چینی ها هم قبل از حتی اومدن ترامپ تحریم های جدیدی رو علیه آمریکا وضع کردن، کانادا به شدت مخالفت کرد و حالا پاناما به شدت مخالفت کرد، مکزیک مخالفت کرد و میشه گفت که این یک جانبه گرایی در نهایت به ضرر آمریکایی‌ها تمام خواهد شد. اونها در موقعیت در وضع اقتصادی چندان مطلوبی نیستن.
درسته.
و میشه گفت که اگر دلار رو از آمریکا بگیری قطعا ساقط خواهند شد، چون به هر حال آمریکایی‌ها از سال 1445 به این ور که دلار ارز مرجع شد تقریبا هر چیزی که خواستن جامعه جهانی برداشت کردن و هر زمانی که لازم داشتن با افزایش نقدینگی اومدن و از کشورهای به خصوص در حال توسعه از خود برای خودشون برداشت کردن. اگر ولی الان میبینیم که حرکت‌های خوبی برای مقابله با چپاول ثروت و دارایی کشورهای دیگر توسط آمریکایی‌ها و از طریق دلار در جریان.
بله، همون دلار زدایی دارن میکنن. حالا بله. پول های ملی کشورشون برخی از کشور تبادل انجام میدن.
بله، مقرر شده بود که در سال 1445 که دلار ارز مرجع شد، مقرر شد که آمریکایی ها به ازای هر اونس طلا تنها 35 دلار چاپ کنن، ولی ما دیدیم که الان به ازای هر اونس طلا بیش از 2700 دلار چاپ کردن و این نقدینگی وحشتناکی برای دنیا ایجاد کرد و الان هم خود آمریکایی ها با یک تورم بالا و نرخ بهره بالا مواجه هستند که حالا یک اقداماتی شد برای تنش زدایی در زمان آقای بایدن. اونها به هر حال برنامه هایی ضد جوامع دیگه داشتن ولی مجبور شدن دست به عصا بشن. قطعا ترامپ هم و آمریکایی ها هم تاوان این بلندپروازی ها رو خواهند داد و من فکر میکنم که بهترین ابزار برای مقابله با آمریکا و سیاست های زورگویانه اون موضوع مهم دلار زدایی است. اگر دلار از اعتبار بیفته، اگر کشورها بیان به سمت ارزهای مشترک و به قول پول های ملی همدیگر بخوان استفاده کنن. میشه گفت که اقدامات خوبی در جهان خواهد افتاد و این بی‌عدالتی که آمریکایی‌ها به دنیا تحمیل کردن قطعا از بین خواهد رفت. و من فکر میکنم که حالا به هر حال پاناما، مکزیک، کانادا، اروپا، اینا هم متحدان سنتی آمریکا بودن، ولی حتی دوقلوی محور شرارت دنیا که انگلستان میشه با آمریکا، اونها هم احساس ناامنی کردن و نگرانی کردن، چون به هر حال سیاست های آمریکا ضد اروپا بوده در چند سال اخیر و بازی کردن سران اروپا در زمین صهیونیست‌ها و آمریکا براشون هزینه های گزافی داشت. ما قبل از اینکه جنگ تموم بشه در غزه ما پیشبینی کردیم و اعلام کردیم که به احتمال زیاد چپ‌ها در دنیا به قدرت خواهند رسید.
درسته.
به خصوص اروپایی ها دیدیم که به هر حال مواضع غلط اندر غلط آقای شولز چه بلایی سر اقتصاد کشورشون و مردمشون آورد و دیدیم که خیلی راحت از قدرت کنار رفتن.
بله.
ما ندیده بودیم که یک کشوری خودش رو بیا تحریم کنه، ولی آقای شولز و حزب ایشون اومدن که گازی رو که روس‌ها براشون با زحمت خط لولش رو احداث کردن به نام نورد استریم 2 تا خود آلمان هم آورده بودن، اینا اومدن گفتن ما نمی‌خریم. یعنی همچین حماقتی در دنیا بی‌نظیره.
درسته.
و ما نداشتیم و غیر قابل باوره که یک کشوری بیاد و اینجور مشکل برای مردمش ایجاد کنه. جالب بود که یه خبری روی اکونومی اومد و خیلی سریع هم کاک شد و اونجا اعلام شده بود که حالا موضوع مهم زمستان سخت بود، ولی دیدیم که با فشار رسانه‌ای اصلا اینها رسانه‌ای نشد، ولی تبعات بسیار سنگینی داشت. و برای اینکه جو منفی در اروپا شکل نگیره علیه حکام اون، متاسفانه نذاشتن این خبر اکونومی بازنش پیدا کنه، ولی خیلی سریع از روی سایت پاک کردن. ولی کشته های زیادی اروپایی ها پارسال بابت سرما دادن و متاسفانه این اخبار به مردمشون گزارش نشد. از سوی دیگر هم خب هزینه زیادی کردن برای اینکه بتونن دوام بیارن در مقابل اون تنش ها و تشنج هایی که خود ساخته بود. من اصلا باورم نمیشه که یکی از سران اون اروپا بیاد گازی رو که روس‌ها براشون آوردن بیان و به واسطه حمایت از صهیونیست‌ها که حالا آقای زلنسکی هم یک صهیونیست هست بیاد و مردمشون رو در معرض خطر جدی قرار بدن. به هر حال این اتفاقات افتاد و اتفاقات خوبی هم نبود. آقای ترامپ هم قاعدتا باید با جامعه جهانی تعامل کنه، ولی ایشون معمولا از موضع قدرت با دنیا صحبت میکنه که دنیا قطعا نمیپذیره و اتحادهای جدیدی علیه آمریکا شکل خواهد گرفت و قطعا خیلی از کشورها برای حذف دلار و تحت فشار قرار دادن آقای ترامپ اقدام خواهند کرد.
مطمئنا این گونه خواهد شد جناب گودرزی. من کلام شما رو قطع نکردم، یک جا شما گرم صحبت بودین اعلام کردین که حالا دلار به عنوان ارز مرجع بود، تاریخ 1445 رو اعلام کردین که
945
بود. من چون کلام شما رو نخواستم قطع بکنم و جسارت نخواستم بکنم، خواستم خدای نکرده ذهن شنوندگانمون مشوش نشه نسبت به تاریخ. خیلی ممنونم جناب آقای گودرزی
از حسن نظر و بر عنایت شما. من تشکر میکنم. در حال از خاصیت های برنامه های زنده اینه که
قاعدتا همینه. ماشاءالله شما حافظه بسیار خوبی دارید و اشراف کامل به مسائل دارید. آقا ما که کارمون گویندگی است، یه 7-8 تا بغ نزنیم اصلا روزمون شب نمیشه. شما که دیگه این مسائل پیچیده هم هست و بسیار سخت هم هست، ولی خیلی ممنونم که صبورانه پاسخگوی پرسش‌های بنده بودی جناب مجید گودرزی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی بین‌الملل به ویژه غرب آسیا. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. فدای شما بشم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
دوشنبه است. 27 ژانویه سال 2025 میلادی. از وقتی که برقراری آتش بس در غزه جدی شد، رئیس جمهور آمریکا هر بار تو سخنرانیاش از مردم غزه میخواست بگه که به سرزمین دیگه یا کشور دیگه مهاجرت کنن. دلم میخواست بهش بگم که اگه قرار بود این مردم مهاجرت کنن که بیشتر از 470 روز زیر آتش بیابان اسرائیل زندگی نمی کردن. اگه قرار بود خانه و کاشانه رو ترک کنن، این همه کشته و زخمی و آواره نمی دادن. آخه حالا یه خبر رو بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهارات جنجالی و غیر واقع بینانه گفته است که می‌خواهد فلسطینیان را از غزه منتقل کند و در ادامه گفت که کشورهای عرب همسایه باید پناهجویان بیشتری را از این باریکه بپذیرند. ترامپ از این پیشنهاد به عنوان راهبردی برای تخلیه مؤثر غزه یاد کرده است تا به بهانه کاهش مشکلات این باریکه جنگ زده ساکنان غزه را کوچ دهد. رئیس جمهور آمریکا گفته با عبدالله پادشاه اردن در این باره صحبت کرده و تصمیم دارد تا موضوع را با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز در میان بگذارد. و گفت غزه در حال حاضر عملاً یک مخروبه است و تقریباً همه چیز در آن ویران شده و مردم در حال جان دادن هستند. از این رو ترجیح می‌دهم با برخی کشورهای عربی مشارکت کنم و در نقاط مختلف اسکان ایجاد کنیم تا آنها شاید بتوانند در صلح زندگی کنند. طرح دستوری ترامپ با واکنش‌های گسترده بین المللی روبرو شده است و بسیاری آن را نقض آشکار حقوق بشر و تلاشی موذیانه برای پاکسازی قومی در غزه خوانده و تاکید کردند که این اقدام نه تنها به نسل کشی و اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان نمی دهد، بلکه شرایط فلسطینیان را که همکنون به رغم ویرانه‌هایی به جا مانده از تجاوزات اشغالگران با شادی در حال بازگشت به شمال غزه اشغالی هستند بحرانی تر خواهد کرد. در حال حاضر صدها هزار نفر از اهالی شمال نوار غزه در پی نقض عهد رژیم صهیونیستی در پشت گذرگاه نتساریم تجمع کرده و در انتظار بازگشایی آن برای بازگشت به منازل خود هستند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بازگشت ساکنان شمال نوار غزه را به آزادی یک نظامی زن صهیونیست که در غزه به اسارت درآمده منوط کرده است.
هم من هم شما و هم همه یه مردم دنیا خوب میدونن که آمریکا دلش به حال مردم غزه نسوخته و نگران آینده مردم غزه نیست. هممون میدونیم که پشت سخنان به ظاهر دلسوزانه رئیس جمهور آمریکا طرح موذیانه‌ای هستش که به ضرر مردم غزه است. به همین دلیلم حماس سخنان ترامپ رو بی پاسخ نذاشته و یه بیانیه ای رو خطاب به ترامپ صادر کرده. این بیانیه رو بشنویم.
سامی ابوزهری از رهبران حماس به موضع‌گیری دونالد ترامپ درباره جابجایی بیش از 1 میلیون فلسطینی از نوار غزه واکنش نشان داد و گفت مردم غزه تحت هیچ شرایطی سرزمین خود ترک نخواهند کرد. مردم غزه برای ماندن در سرزمین خود مرگ را تحمل کردند و تحت هیچ شرایطی آن را ترک نخواهند کرد. نیازی به هدر دادن زمان برای اجرا پروژه‌هایی که جو بایدن قبلا آزمایش کرده بود و تنها به طولانی شدن درگیری ها منجر شد نیست. اجرا کامل توافق آتش بس می تواند مشکلات نوار غزه حل کند و هر گونه تلاش برای دور زدن این توافق بیفایده می باشد.
روز شنبه است، 28 ژانویه سال 2025 میلادی. حالا که آتش بس شده میتونم با خیال آسوده تو خیابونای ویران غزه راه برم و به اونایی فکر کنم که به خاطر آزادی این شهر واقعا جونشون از دست دادن، اونایی که با یک دنیا آرزو شهید شدن اما حاضر نشدن تسلیم خواستای اسرائیل و آمریکا بشن، اونایی که جز به آزادی فلسطین به چیز دیگه ای فکر نمی کردن. امروز وزارت بهداشت غزه یه آمار جدید و تازه از شهدای این شهر رو که از 7 اکتبر سال 2023 تا امروز بوده اعلام کرده که دوست دارم شما هم بشنوید.
از 7 اکتبر 2023 میلادی تا کنون 47306 نفر فلسطینی در بی حملات رژیم صهیونیستی به شهاده رسیده و 111483 نفر نیز زخمی شده اند. توافق آتش بس در غزه از یک شنبه هفته گذشته اجرایی شده و بر اساس این توافق تا کنون 2 مرحله از تبادل اسرا بین رژیم صهیونیستی و مقاومه صورت گرفته است. اهالی غزه در مرزها در انتظار بازگشت به منازلشان هستند. در طول 72 ساعه گذشته اجساد 23 شهید حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستانها نوار غزه تحویل داده شده است. بیمارستانهای غزه امروز 11 مجروح را نیز بزیرش کردند. تعدادی از قربانیان حملات رژیم صهیونیستی همچنان زیر آوار هستند و امکان رسیدن کادرهای درمان به آنها نیست.
امروز وقتی برق شادی رو تو نگاه مردم غزه دیدم به خودم گفتم این همه ماه رو با آوارگی و سرما و گرما و تشنگی و گرسنگی سر کردن ارزشش رو داشت که امروز این همه شادی رو تو نگاه مردم غزه ببینم، ارزشش رو داشت امروز اینجا باشم و صدای خنده کودکان غزه رو بشنوم، هرچند این خنده ها و شادی ها برای خیلی ها دردناکه. این خبر رو بشنوی؟
محافل صهیونیستی پس از بازگشایی محور نتزریم و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی به محل زندگی خود در شمال نوار غزه بار دیگر به شکست در غزه اعتراف کردند. روزنامه یدیوت آهرنوت به نقل از منابع نظامی در این باره نوشت تل‌آویو بهای یک توافق کامل را با باز کردن محور نتزریم پرداخت بدون آنکه به چیزی که می‌خواست دست یابد. در ادامه این گزارش آمده است باید محور نتزریم به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات حفظ می‌شد و اهمیت آن برای حماس کاملا واضح است. از سوی دیگر یک روزنامه‌نگار صهیونیست نیز گفت از امروز صبح اسرائیل برگ برنده اصلی خود در مذاکرات مربوط به تبادل اسرا را از دست داد و حالا دیگر آوارگان فلسطینی به شمال نوار غزه بازگشتند.
نیروی هوافضای سپاه پاسداران با عملیات قهرمانانه و شجاعانه خود انتقام بسیاری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی را گرفت.
احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، با اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدن؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته.
لن نعترف بإسرائيل.
هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه. که چرا؟ در مقابل رژیم قاصد صهیونیستی سینه سپر کردیم. طوفان الاقصی که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است، مشروع است و کسی حق ندارد از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید.
15 میلادی نحن شیعت علی ابن ابی طالب فی العالم، من نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامه فی فلسطین.
کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع
به حمد الله سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار بدهد.
کاری که نیروهای مسلح ما کردند کمترین مجازات برای رژیم قاصد صهیونی در برابر جنایت های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی هر وظیفه ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدند؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته.
دانیل،
امیدوارم همونطور که مقاومت ها و رشادت ها و شهادت ها پیروزی های رو به بار آورد، حتما پیروزی های بزرگتری هم در راه خواهد داشت، به امید پیروزی حق علیه باطل.
یک لحظه که میکروفون باز شد من گفتم الهی، داشتم دعا میکردم برای اینکه هرچه زودتر شر این رژیم صهیونیستی از سر مردم نه تنها فلسطین، نه تنها باریکه غزه، بلکه از سر مردم دنیا کم بشه انشاءالله. خیلی ممنونم که با رادیو هنزله این هفته هم همراه بودید. با امید پیروزی محور مقاومت و محو هرچه سریع‌تر رژیم صهیونیستی. و کلام آخر این که یا غزه نحن کلنا معک، النصر للاسلام قریبا.